بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 188 صفحه 396، تاریخ دوم دی ماه سال 1370.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
به قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابل قاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاهلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اما دعوا وجوب الالتزام به حکم الله تعالی لعموم دلیل وجوب الانقیاد للشرع، ففيها أن المراد بوجوب الالتزام إن أريد وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل فيما نحن فيه، فإن في الفعل موافقة للوجوب وفي الترك للحرمة، إذ المفروض عدم توقف الموافقة على قصد الانتصار. بحث دوران امر بین محظورین بود. چهار مسئله در دوران امر بین محظورین مطرح است. مسئله اول، دوران امر بین محظورین با فقدان نفس است. فرق ندارد دلیل و نفس، با فقدان دلیل و نفس یکی. فرمودند اگر واجب و حرام ما توسلی باشد، در مسئله چهار قول است. قول اول این بود که اصالت الاباحه جاری است و میگوییم مثلا دفن کافر که شک داریم واجب است یا حرام، اصل براءت جاری می کنیم هم از وجوب و هم از حرمت، و نتیجه می گیریم که این عمل مباح است ظاهراً. دیروز عرض شد که شش اشکال به جریان اصالت الاباحه شده است. اشکال اول با جوابش رو دیروز عرض کردیم. اشکال دوم که اول بحث امروزه، اشکال دوم این است که مستشکل میگه ما ادله‌ای داریم که مفاد این ادله این است انسان باید به حکم الله واقعی ملتزم باشه. در اینجا حکم الله یا وجوب است و یا حرمت. شما فتوا می دهید به اباحه، فتوای به اباحه معناش این است که شما ملتزم نیستید به حکم الله و التزام به حکم الله ندارید. و حال این که ادله میگوید انسان باید به حکم الله ملتزم باشد، این اشکال. شیخ انصاری جواب میدن، میفرمایند که التزام بر دو قسم است. تارتن مراد التزام عملی است، یعنی انسان باید به حکم الله عمل کند، یک معنا. و تارتن مراد التزام قلبی و اعتقادی است، من باید قلبن حکم الله رو ملتزم باشم. اگر مرادتون التزام عملی است، که التزام عملی در ما نحن فیه وجود داره، به خاطر اینکه ما فتوا میدیم به اباحه، دفن کافر مباح، در مقام عمل مکلف یا دفن میکنه کافر رو خب با طرف وجوب موافقت کرده، یا دفن نمیکنه کافر رو با طرف حرمت موافقت کرده. چون فرزین با هر دو که نمیتونه موافقت کنه، هم دفن کنه هم نکنه، که معلوم. پس علی ای حال در مقام عمل انسان موافقت عملی داره با فتوای به براعت. و اگر میگید که التزام قلبی به حکم الله واقعی لازم است، اینجا دو تا جواب داریم. جواب اول رو اینجا متعرض نمیشن، ما فقط اشاره میکنیم. اولا در رسائل صفحه 19 در اوائل رسائل مفصلا بررسی کردیم که موافقت التزامی قلبی در اصول عقاید واجب و لازمن. در احکام شرعی فرعی، احکام فقهی، موافقت التزامی واجب نیست. این رو اونجا مفصل بررسی کردیم. این اول. ثانیاً بر فرض که موافقت التزامی لازم باشه، انسان قلباً باید به حکم الله ملتزم باشه، این التزام قلبی تابع علم به حکم است. اگر حکم رو شما تفصیلاً بدانید واجب از اعتقاد به این حکم تفصیلاً، به این که در قلبتون بگید مثلا من قبول دارم که شرب خمر تفصیلاً حرام است، این رو معتقد باشید چون علم تفصیلی. ولی اگر در جایی شما علم اجمالی داشتید به حکم و حکم رو اجمالاً میدانستید، این التزام قلبی هم به همون شکل اجمال مطرح می شود. به این معنا که شما معتقد می شید که در واقع دفن کافر حکم واقعی دارد، یه تکلیف واقعی داره، اینقدر ملتزم میشی که تکلیف واقعی داره، لکن این دیگه منافات نداره که شما در مرحله ظاهر بیایید فتوای به اباحه بدید. قبول دارید که در واقع حکم داره، لکن چون نمیدانید ظاهراً فتوا میدید به اباحه، و این اشکالی نداره که شما در ظاهر ملتزم شوید به حکمی که واقعاً حکم واقعی دیگری در اونجا وجود داشته باشه، حکم واقعی چیز دیگری باشه. پس نتیجه این که این اشکال دوم هم در جریان اصالت الاباحه وارد نخواهد بود. بخونیم این مقدار رو بعد.
بله. فقط دو بار میگه
خب باشه بهتر دیگه، یک بار جانب وجوب رو گرفته، یک بار جانب حرمت رو گرفته. حالا یه بحث میاد که آیا تخییر ابتدایی بعد یا تخییر استمراریه، نه حرفاش میاد الان کم کم انشاءالله. عبارت دقت کنید: و اما دعوا وجوب الالتزام به حکم الله تعالی. عرض شد 6 تا اشکال به این فتوای به اباحه عنوان شده. میفرمایند اشکال دوم: و اما ادعای وجوب الالتزام به حکم الله به خاطر عموم دلیل وجوب انقیاد شارع، چون دلیل داریم که انسان باید نسبت به شارع حالت عبودیت داشته باشه، انقیاد داشته باشه، انسان باید قبول داشته باشه احکام شارع رو، لذا واجب ملتزم بشه به حکم الله. اینجا شما ملتزم شدید به اباحه در حالی که میدونید حکم الله یا وجوبه و یا حرمته، به حکم الله واقعی ملتزم نشدید. اما این اشکال فتیحا ان المراد به وجوب الالتزام، جواب این اشکال اینه که مراد به وجوب الالتزام چیه؟ آیا الالتزام عملی است و یا الالتزام قلبی است؟ ان اريد وجوب موافقت حکم الله، اگر اراده بشود وجوب موافقت حکم الله عملا، یعنی عملا انسان باید موافقت با حکم الله داشته باشه، فهو حاصل فی ما نحن فی. خب این که در ما نحن فی وجود داره، عملا انسان یا موافق با جانب وجوب میشه یا موافق با جانب حرمت میشه. فعل فعل فعله، پس به درستی که در فعل این شی موافقت با وجوبه و ترک در ترک این شی موافقت با حرمت میشه. فرض اینم که اینجا واجب و حرام ها توسلی هم قصد قربت هم نمیخوان، از المفروض عدم و توقف الموافقه علا قصد الامتصال. مفروض فعلا بحث ما در جایی است که توقف ندارد موافقت با امر مولا بر قصد امتصال، فرض اینه که قصد قربت هم نمیخواد، هر دو توسلی هست. پس کافر رو ما فتوا میدیم بیان که دفنش مباحه، اگه مکلف دفن کرد کافر رو خب طرف وجوب رو گرفته، امر مولا رو امتصال کرده. اگه ترک کرد طرف حرمت رو گرفته، نهی مولا رو امتصال کرده. پس بنابراین موافقت عملیه که اینجا وجود داره. اما و این اريد وجوب الانقياد و تدين به حکم الله، اگر مرادتون وجوب انقياد و تدين و اعتقاد قلبی به حکم الله هست، مرادتون التزام قلبی است نه التزام عملی، اینجا اولا ما از خارج اشاره کردیم یک جواب کلی مفصل رو در صفحه 19 و 20 در رسائل مرحوم شیخ عنوان کردن که موافقت التزامی در احکام فقهی اصلا لازم نیست. این که اولا، ثانیه اگر شما بگید مراد وجوب انقیاد و تدین به حکم الله، فهو تابع للعلم بالحکم، این انقیاد و از کنم تدین و التزام قلبی تابع علم به حکم است. علم ما هر جور باشه، تدین و انقیاد هم باید همون شکل باشه. فإن علم تفصیلا وجب التدین به کذلک، اگر علم داشته باشه انسان تفصیلا به حکم شرب خمر حرامه، واجب است تدین به این حکم همچنین، یعنی تفصیلا باید معتقد به این حکم باشه. و این علم، اما اگر علم داشته باشد اجمالا، اگر علم به صورت اجمال باشه، وجب التدین به ثبوته فی الواقع، واجب انسان اعتقاد داشته باشه به ثبوت یک حکمی در واقع، واجب انسان عقیده داشته باشه که من اجمالا میدونم که مولا در اینجا یک حکمی داره دیگه، اینم منافات نداره که ظاهرا فتوای به اباحه بده. خب حکم واقعی در مقام عرض کنم که تدین و التزام ممکنه با حکم ظاهری مخالف باشه. پس و این علم، اگر علم پیدا شود اجمالا به حکم، وجب تدین به ثبوتی، واجب است تدین به ثبوت این حکم در واقع، باید بگیم یه حکمی در واقع هست. ولا یتنافی ذالک بله ولا ولا یتنافی ذالک تدین حین اذن به اباحته ظاهرا، الحکم نداره در نسخه های قدیم الحکم باید داشته باشه. بعد و عرض کنم که منافات ندارد این تدین در این هنگام، این که ما معتقد میشیم در واقع یه حکمی هست، این منافات ندارد به این که حکم میکنیم به مباح بودن این عمل ظاهرا. خب اشکالی نداره در ظاهر حکم میکنیم به این که این عمل مباحه، در واقع هم عقیده داریم که یک حکمی هست، حکمی داره، لکن ما اون حکم رو نمیدانیم. چرا؟ ازل حکم ظاهری لا یجوز ان یکونه، زیرا حکم ظاهری جایز نیست این که معلوم المخالفه باشد تفصیلا با حکم واقعی از حیث عمل. اون چی که مهمه اینه اگه ما جای علم داشته باشیم که عملا حکم ظاهری ما با حکم واقعی مخالفه، اونجا باید دست از حکم ظاهری برداریم، اونجا با حکم واقعی عمل کنیم، زیرا حکم ظاهری جایز نیست این که معلوم مخالفه باشد تفصیلا با حکم واقعی از حیث عمل. لا من حیث تدین به، نه از حیث اعتقاد به حکم ظاهری. ممکنه الان ما معتقد باشیم ظاهرا وظیفمون اباحه است، ولی در واقع ممکنه این عمل حرام باشه و یا واجب باشه. پس بنابراین در مقام التزام و تدین ممکنه حکم ظاهری با حکم واقعی مخالف باشه، این هم هیچ اشکالی تولید نمی کنه. و من هوی از هرون دفاع ما یقال من ان الالتزام به این لم یکن واجب. اشکال سوم نظیر همین اشکال دوم است با اختلاف در عبارت. بیان اشکال این است که مستشکل میگه شکی نیست که طرح حکم واقعی حرام است. انسان به حکم واقعی اعتنا نکنه، او رو طرحش کنه، این حرام. در دوران امر بین محظورین که شما فتوای به اباحه میدهید، فتوای به اباحه یعنی طرح حکم واقعی، به خاطر این که شما میدانید حکم واقعی شما یا وجوب است و یا حرمت، شما طرحش میکنید و قائل به اباحه میشوید، طرح حکم واقعی حرام است. شاهد بر این که طرح حکم واقعی حرام است، مستشکل میگه مسئله احداث قول ثالث است در امت. بارها در اصول خونده ایم اگر امت به دو قول مختلف شد، یک عده قائل به وجوب شدن، گروهی دیگر قائل به حرمت شدن، ما یقین داریم که امام یا با وجوبی هاست یا با قائلین به حرمت. حالا ما بیایم قول سومی رو احداث کنیم، این احداث قول سوم مخالف با نظریه امام است، چون امام یا قائل به وجوب بودن یا به حرمت. مخالفت با قول امام موجب طرح حکم واقعی و این هم باطل حرام. در ما نحن فیه هم قول به اباحه یعنی طرح حکم واقعی، و طرح حکم واقعی حرام. جواب از این اشکال از کلام گذشته معلوم میشه. خلاصه جواب این است که طرح حکم واقعی بر دو قسم است: طرح در مقام عمل و طرح در مقام عقیده و التزام. اگر بگویید اینجا عملا حکم واقعی طرح شده با قول به اباحه، ما قبول نداریم، چون عملا یا انسان کار رو مرتکب میشه طرف وجوب گرفت، یا انجام نمیده مطابق با طرف حرمت. پس هر و سقوط عملی حکم واقعی نشد. و اگر مرادتون این است که با قول به اباحه این التزام به حکم واقعی قلباً طرح می شود، یعنی انسان التزام قلبی نداره، میگیم اولا التزام قلبی لازم نیست، و ثانیا التزام قلبی تابع علم است. ما باید علم تفصیلی داشته باشیم تا صغرا و کبرایی درست کنیم و نتیجه بگیریم. مثلا بگیم شرب الخمر حرام واقعا، و یجب الالتزام به حکم الله یا بالحرام الواقعی، فیجب الالتزام به این حکم. در ما نحن فیه دوران امر بین محضورین، ما که علم تفصیلی نداریم به حکم، تا صغرا و کبرا درست کنیم و نتیجه بگیریم که ما ملتزم شویم به حکم واقعی. پس شخص حکم واقعی رو نمیدونیم، لکن اجمالا ملتزم میشیم که در واقع خداوند اینجا یک حکمی دارد و همین مقدار کافی. پس نتیجه این که باز معلوم شد حکم واقعی طرح نشد، نه عملا و نه به التزام قلبی. این هم اشکال سوم و جواب. اشکال چهارم، اشکال چهارم این است که در ما نحن فی نباید ما به اباحه فتوا بدیم. بلکه در اینجا باید فتوا بدیم به تخییر شرعی و به عبارت دیگر فتوای به اباحه محذور داره. ما اینجا بیان داریم و از یک دلیل به تنقیح منات ما استفاده می کنیم، فتوای به تخییر را نه به عبارت. خلاصه دلیل این است که در باب تعارض تعادل و تراجیح خواهد آمد. اگر دو خبر شرایط حجیت رو داشتن، خبر ثقه بودن، یکی می گفت صلات الجمعه، یکی می گفت لا تصل صلات الجمعه، دو خبر با هم تعارض کردن، نمی توانیم هر دو رو طرح کنیم و قائل به اباحه بشیم، بلکه اونجا مخیریم به هر یک که دلمون خواست باید عمل کنیم. از این روایت ما یک منات و ملاک استفاده می کنیم. اون ملاک اینه که اگر انسان اجمالا حکم واقعی رو می داند، این حکم مردد شد بین دو مورد، نمی تواند هر دو را طرح کند و به اباحه تمسک کند. بلکه واجب است یکی از این دو حکم رو انتخاب کنه و بهش عمل کنه. نتیجه این که از حدیث باب تعارض ملاک کلی گرفتیم، در ما نحن فی دوران امر بین محظورین این ملاک جاری است، نمی توانیم فتوا دهیم به اباحه. این هم اشکال چهارم. حالا عبارت بخونیم، فکر میکنم جوابش کمی تفصیل داره. بله. و منه از هر این دفاع و ما یقال، میفرماین از این جواب قبلی ظاهر میشود دفع اون چه که گفته میشود. اشکال سوم، که اشکال سوم بیان از این است، من ان الالتزام و لم یکن واجبا به احدهما. مستشکل میگه ولو واجب نیست انسان ملتزم بشه به یکی از این دو حکم. ما قبول میکنیم حرف شما رو، واجب نیست آدم ملتزم بشه به وجوب یا به حرمت، چون علم نداره. الا ان طرحهما، الا این که طرح این وجوب و حرمت، افکندن این دو، ساقط کردن این دو و حکم کردن به اباحه، این طرح لحکم الله الواقعی، این طرح حکم الله واقعی است و هو محرم، اینم حرامه. انسان حکم الله واقعی رو نباید طرح کنه. شاهد بر این که طرح حکم الله واقعی حرام است میفرماین اینه که علما در اصول میگن احداث قول ثالث درست نیست و علیه یبنا عدم جواز احداث القول ثالث. بر همین طرح حکم الله واقعی مبنی است عدم جواز احداث قول ثالث. اذا اختلفت الامه على القولين، اگر امت اختلاف بر دو قولی داشتن که یعلم دخول الامام علیه السلام، علم داشت انسان بگین که امام علیه السلام داخل است در یکی از این دو قول، اگر امت فقط دو قول داشته باشد، عرض کنم که داشته باشن، علم داشته باشیم امام داخل در یکی از این دو قول است، نمیتونیم قول ثالث ایجاد کنیم، چون قول ثالث لازمش اینه که قول امام رو طرح کرده ایم و طرح قول امام با حکم الله واقعی حرام است. اینجا هم همینه، یقین داریم حکم یا وجوب است و یا حرمت، فتوای به اباحه بدیم یعنی طرح حکم الله واقعی و اینم حرامه. میفرمایند توضیح دفع، توضیح دفع این است، ان المحرم و هو الطرح فی مقام العمل غیر متحققه. اون چی که حرام است، که اون چیز طرح در مقام عمل است، اینه که انسان حکم الله واقعی رو عملا طرح کنه، این که محقق نیست. در اینجا حکم الله واقعی عملا طرح نمیشه، چون انسان یا انجامش میده، طرف وجوب رو گرفته، اینقدر با حکم الله مطابقت کرده، موافقت کرده، یا ترکش میکنه، طرف حرمت رو گرفته، باز با حکم الله موافقت کرده. پس طرح در مقام عمل که پیش نمیاد. والواجب فی مقام تدین، اون چه هم که در مقام تدین و اعتقاد واجبه، اینه التزام به حکم الله علی ما هو علیه فی الواقع، اینه که انسان به حکم الله در واقع ملتزم بشه، بگه خدایا در واقع هر حکمی که در این مورد داری من میپذیرم و هو ایزن متحققون، اینم که ثابت است و محقق، از کنم ثابت است و محقق است. فلم یبق الا وجوب و تعبد المکلف، یه نکته باقی میمانه، بله مکلف اگر احتمال بده طرف وجوب با حکم الله موافقه، ملتزم بشه به اون طرف وجوب، به طرف محتمل. میفرمان اینم که ما دلیل برش نداریم، که اگر انسان احتمال داد یک موردی تکلیف واقعی است، بیاد ملتزم بشه به همون مورد، نه التزام به تکلیف محتمل هم برش دلیل نداریم. فلم یبق باقی نمیماند مگر وجوب تعبد مکلف و تدین مکلف و عرض کنم که ملتزم شدن مکلف به اون چی که احتمال دارد موافقت با حکم واقعی رو. اگه طرف وجوب محتمل با حکم واقعی مطابق باشه، عرض کنم ملتزم بشه به اون طرف. طرف حرمت محتمل با حکم واقعی مطابق باشه، ملتزم بشه به اون طرف. و هذا مما لا دلیل علی وجوبی اصلا، اینم که اصلا دلیل نداریم. تازه اگه در جای انسان یقین داشته باشه حکم الله واقعی در یک طرفه، لازم نیست ملتزم بشه به اون. در صورت محتمل اصلا دلیل نداریم. هذا ملتزم شدن به محتمل موافقت با حکم واقعی از چیزایی است که دلیل بر وجوبش اصلا وجود ندارد. والحاصل نتیجه سخن این است، ان الواجب شرعا، اون چی که واجب شرعی است، اون چی که واجب شرعی است، التزام و تدین بما علم انه حکم الله الواقعی. اون چی که واجب شرعی است اینه که انسان ملتزم بشه، متدین بشود و اون چی که علم دارد اون حکم الله واقعی است. انسان باید ملتزم بشه به اون چی که در واقع حکم الله هست. اگر علم تفصیلی داشت ملتزم بشه با این علم به صورت تفصیل. اینجا که علم تفصیلی نداره اصلا نمیتونه به طرف وجوب یا به طرف حرمت ملتزم بشه. و وجوب الالتزام، بله، مقام عمل نیست، مقام التزام است. بحث مقام عمل تموم شد، مقام التزام اعتقاد. آیا باید معتقد بشود به این که حکم الله در دفن کافر وجوب است؟ دلیل نداره. در مقام عمل چطور؟ در مقام عمل وقتی در واجبات توسلی کافر رو دفن میکنه، واجبه بگه خدایا من ملتزم میشوم به این که این حکم حکم تو، لذا عمل میکنم. نخیر، خب احتمال منجزه؟
منجزه
چجوری؟
از اینکه
چه طور داریم؟ ببینید، من نمیدونم دفن کافر واجبه و یا حرام، درسته؟ نسبت به وجوب چرا برائت جاری نباشه؟ ملاک داریم، تا اینجا خوندیم ملاک ها رو روی دلیل حرف میزنیم. چرا نسبت به وجوب برائت جاری نباشه؟ قاعده قوه اعقاب بلا بیان جاریه، ما حجب الله علمه جاریه، رفع ما لا یعلم جاریه، چرا برائت جاری نباشه اینجا؟
جاری
میشه
اینجا فتوای
وقتی برائت جاری بود یعنی واجب نیست دیگه، درسته؟ در طرف حرمت هم یعنی حرام نیست. خب نه واجبه و نه حرام، نتیجه ادله برائت چیه؟ اینه که مباح دیگه. حالا بسیار غالب حرفا میاد، کم کم خیلی بعد غالب تخییرم داریم، کم کم میاد. مرحوم آخوند این حرفایی در کفایه دارن، ممکنه کسی اونجا نگاه کرده تو ذهنش چیزایی میزنه، حالا کم کم دیگه. بله، بل حاصل خلاصه کلام این است، ان الواجب شرعا التزام و تدین است بما علم انه حکم الله واقعی. و وجوب التزام به خصوص وجوب، بله، وجوب التزام به خصوص وجوب به عینه و یا حرمت به عینه ها، در کی میتونیم ما به یک حکم تفصیلا ملتزم بشیم؟ وقتی ما علم تفصیلی داشته باشیم. اینجا علم تفصیلی نداریم، پس به خصوص یکی از این دو نمیتونیم ملتزم بشیم. وجوب التزام به خصوص وجوب به عینه و یا حرمت به عینه ها، چه ما میتونیم به خصوص وجوب و حرمت در یک جا عرض کنم که ملتزم بشیم، متدین بشیم؟ این خصوص التزام و وجوب و حرمت از لوازم عقلی برای علم عادی تفصیلی. انسان وقتی علم عادی تفصیلی داشت به حرمت میتونه بهش ملتزم بشه، وقتی علم تفصیلی به وجوب داشت میتونه بهش ملتزم بشه. این عرض کنم که وجوب ملتزم شدن یحصل من ذم صغرا معلومه تفصیلا، حاصل میشود از ذم یک صغرایی که باید معلوم به تفصیل باشد به اون کبرا. که از خارج مثال زدیم، بگیم شرب الخمر حرام تفصیلا و یجب الالتزام به کل حرام تفصیلا و یجب الالتزام به هذه الحرمه. پس این التزام به خصوص وجوب و یا حرمت حاصل می شود از ذم یک صغرایی که معلوم باشد تفصیلا، اون کبرای کلی که التزام به حکم الله لازم و واجب است. فلا یعقل وجوده، پس معقول نیست وجود این
عرض کنم که ملتزم شدن با منتفی بودن اون صغرا، با این که ما علم تفصیلی به صغرا نداریم، علم تفصیلی به حکم نداریم، علم تفصیلی به وجود نداریم، چطور ملتزم به وجود بشیم؟ علم تفصیلی به حرمت نداریم، چطور ملتزم به حرمت بشیم؟ پس بنابراین با این که این صغرایی که علم تفصیلی باشد به حکم وجود نداره، معقول نیست که این علم تفصیلی ما، عرض کنم که هیچ معقول نیست که این التزام ما به این حکم وجود داشته باشه. ولیس حکما شرعیا ثابتا، و نمی باشد این، عرض کنم که تدین و این ملتزم شدن حکم شرعی ثابتی در واقع، تا این که واجب باشد مراعات این حکم ولو با جهل تفصیلی. اینجور نیست که خداوند فرموده باشد التزام به حکم واجبه ولو تو جهل تفصیلی داشته باشی. نه، التزام به حکم واجب شرعی است با علم تفصیلی، نه با جهل تفصیلی. ولیس اون التزام حکم شرعی ثابت در واقع، تا این که واجب باشد مراعات اون التزام ولو با جهل تفصیلی. نخیر، التزام در جایی لازمه که انسان علم تفصیلی داشته باشد. پس خلاصه جواب از این اشکال هم داده شد. معلوم شد که اشکال سوم هم فی محله نیست. خلاصه قول به اباحه موجب طرح حکم واقعی نمی شود. اشکال چهارم، و من هنا یبطل قیاس ما نحن فیه، به صورت تعارض الخبره. از همینجا باطل می شود، وچه بطلان بعدن میاد توضیح میدیم، حالا باطل می شود قیاس ما نحن فیه به صورت تعارض خبره، اینی که جامع شرایط و حجیت باشد، ادال اونچنان دوتا خبری که دلالت کند یکی از این دو بر امر و دیگری بر نهی. روایاتی داریم که اگر دو خبر بودن متعارض بودن، جامع شرایط حجیت بودن، نمیتونی هر دو را نفی کنی فتوایی به اباحه بدهی. اینجا هم کسی به اونجا قیاس کنه، کما هو و موردو، چنان که همین تعارض کذایی مورد بعضی از اخباری است که وارد شده در تعارض خبره. بعضی از روایات داریم که میگه اگه دو تا خبر بودن، یکی دال بر امر بود، یکی اصلا دال بر نهی بود، هر دو حجت بودن، با هم متعارض بودن، نمیشود در اینجا هر دو رو طرح کنی قائل به اباحه بشوی، باید قائل به تخییر بشی. ولا یمکن ان یقال، ما نمیتوانیم قیاس کنیم و چنین بگیم. ممکن نیست این که چنین گفته شود که از تنقیح منات استفاده میکنیم. ان المستفاد من، این که مستفاد از این بعض الاخبار به تنقیح منات وجوب اخذ به احد الحکمین است، چنین نیست که ما از تنقیح منات بتونیم عرض کنم که نتیجه بگیریم که هر جا حکم الله واقعی مردد بین دو حکم بود، نمیدانستی کدام یکی از این دو حکم الله واقعی است، طرح هر دو جایز نیست. روایت دال بر تنقیح منات نیست. حالا اشکال اینه، ان المستفاد من، مستفاد از این بعض الاخبار به تنقیح منات، وجوب اخذ به یکی از دو حکم است ولو در مورد تعارض نباشه، در مورد دوران هم بین محذورین باشه. و ان لم یکن علی کل واحد منهما دلیل معتبر، ولو مورد تعارض نباشه، اگر چه نباشد بر هر یک از این دو دلیل معتبر معارضه با دلیل دیگر. خلاصه مستشکل میگه به تنقیح منات استفاده میکنیم ولو مورد تعارض نباشد، اگر حکم الله مردد بین دو حکم بود، طرح این دو حکم و قول به اباحه جایز نیست. جوابش از مباحث قبلی معلوم شد، جواب مفصل ترشو در جلسه بعدی توضیح میفرمایم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
واجب مخالفت شده، ولی با حرام مخالفت شده.